أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان هدی محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
صلوات دوم رو به روح پرفوت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادر گرامیشون که مادر همه ما حضرت خدیجه سلام الله علیها میفرستی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
صلوات سوم رو هم به روح پرفتوح همه شهدای اسلام شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس مدافعین حرم و امام الشهدا میفرستی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا
خب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است مراسم هم برای بزرگداشت ایشون برپا شده امشب هم مثل بنای سال گذشتمون درباره این شخصیت با عظمت سخن خواهیم گفت و درس هایی که باید از ایشون بگیریم حضرت خدیجه به قدری عظمت داره در نزد خدا و پیامبر و اهل بیت که انتساب به ایشون برای همه افتخاره خود پیامبر در جمع اصحاب وقتی میخوان بزرگی حسنین رو سلام الله علیه اجمعین بیان بکنند سوال میکنند که میخواید به شما خبر بدم به بهترین مردم از نظر جد و جده میخواید به شما خبر بدم به همه مردم میفرماید بعد میفرماید که ایها الناس ببین خطاب خیلی عمومیه میخواد یه مکتوب مهمی رو برای ما جا بندازه که بمونه و همه مردم ازش استفاده بکنن ایها الناس الا اخبرکم به خیر الناس جدن و جدتن به بهترین مردم از نظر جد و جده میخواید بهتون بگم کی هستش کیا هستن الحسن و الحسین جدهما رسول الله و جدتهما خدیجه بنت خویلد یه حسن و حسین هستن که بهترین جدو دارن که جدشون رسول الله هست و جدشون خدیجه است خب ما میدونیم که فخر در اسلام حرامه و انسان نباید به چیزی به دیگران فخر بفروشه و همونطور که امام علیه السلام فرمود انسان اگر با یه بند کفشش هم به یه کسی فخر بفروشه هرگز به بهش راه پیدا نمیکنه فخر احمقانه ترین کار و دروغ ترین حالت هست که سراغ انسان میاد که با شأنی از شؤون جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا معنوی حتی بخواد به دیگران فخر بفروش خود پیامبر وقتی که داستان معراج رو تعریف میکنند میگن که من در آسمان بود که بودم جبرئیل اذان گفت و همه به من اقتدا کردند ولی بلا فاصله میفرماید ولا فخره چه فخری نیست این که همه ملائکت الله به من اقتدا کردن انا سید و ولد آدم من سرور فرزندان آدم هستم ولا فخرم من نمیدونم چنین هستم چنان هستم خودشو معصوم که غیر معصوم که نمیتونه کسی جز معصوم معصوم رو معرفی کنه پیامبرم خودش باید خودشو معرفی کنه ولی بعد از هر معرفی که پیامبر میفرماید میفرماید ولا فخر فخری نیست اینا فخر نیستش لذا زشترین کثیفترین کار انقدر این کار زشته که میفهمد شما اگر با بند کفشتونم به یک کسی فخ بفروشید هرگز به بهش راه پیدا نمیکن. یعنی احساس بزرگی کردن کاذب و احمقانه و مشرکانه به چیزی که منشأ شرافت نیست. شرافت فقط یک چیزه که اونم معلوم نیست دست خود، چون دست خداست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به تقوای آدم هاست که اونم معلوم نیست. و ان التقوا فی القلب، تقوا تو قلبه، کسی هم نمیدونه کی پیش چه خدا چقدر آبرو داره. یه موقعی خود رسول خدا به ابوذر فرمودن ابوذر به نظر تو این جمع دوستان ما کی از همه بهتره؟ فرمود فلانی. گفت کی از همه بدتره؟ ایشون هم عرض کردن که فلانی. پیامبر فرمود اونی که تو گفتی بدتره آبروش از همه اینا بیشتره. اون اصلا معلوم نیست، ما نمیدونیم که آبروی کی بیشتره. بنابراین یک شرک بزرگ و یک حماقت بزرگ کسی بخواد با چیزی فخ بفروشه به دیگران. اما وقتی که پیغمبر داره اینو مطرح میکنه، یک کمالی رو میخواد بیان بکنه، یک کمال بزرگ و حقیقی رو میخواد بیان بکنه که میدونید بهترین مردم از نظر جد و جده کی هستش؟ الحسن و الحسین. میخواد چیزی یادگار بذاره که بعدها وقتی مردم اینها رو غریبانه میکشن، میریزن سر اینها، اینها رو اونجوری تکه تکه میکنن بدونن دارن چی کار میکنن، و این اتمام حجت باشه برای همه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. قرآن میگه اگه کسی قرار جهنمی بره باید با استدلال جهنمی بره، با دلیل بره جهنم. یعنی باید اتمام حجت بهش بشه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کس رو جهنم نمیبریم مگر اینکه اتمام حجت حتما بهش شده باشه و خودش اصرار داشته باشه جهنم بره. و هر کس هم قراره بهشت بره اونم با بیانه بره بهشت، یعنی دلیل داشته باشه این چرا بهشتیه این آدم. اما این انتساب فوق‌العاده است که پیامبر بفرماید حسن و حسین بهترین جده رو دارن، اون خدیجه است بنت خویلد. همین افتخار رو امیرالمومنین داره که در خانه خدیجه و همراه خدیجه بزرگ شده. میدونید که امیرالمومنین کودک بود که پیغمبر ایشون رو گرفتن تا تربیت بکنن، و خب بیشتر عمرش رو تو طفولیتش رو که میخواست بزرگ بشه حضرت تو خونه حضرت خدیجه و زیر نظر این مادر گذرونده. در واقع مادر حضرت امیرالمومنین علیه السلام جدای از اون مقام بالای فاطمه بنت اسد که خدا او رو در کعبه میبره، حضرت خدیجه سلام الله علیها است. بقیه ائمه هم همینطور بودن، یعنی انتصاب های به حضرت خدیجه خیلی افتخارآمیزه. ببینید حضرت امام حسین خودش در روز عاشورا میفهمد شما رو به خدا قسم میدم، آیا میدانید که جده من خدیجه است؟ شما میشناسید منو؟ داره اتهام حجت میکنه. بعد از اینکه میگه من پسر رسول الله هستم، میگه شما میدونید من پسر کی هستم؟ من پسر خدیجه هستم. افتخار امام حسین و معرفی خودش رو باید شخصیتی داره معرفی میکنه که کان اعتباره، معدن اعتباره. باز میفهمد میدونید که من فرزند همسر پیامبر شما خدیجه سلام الله علیها هستم. دوبار حضرت خودشو به حضرت خدیجه منتسب میکنه. امام سجاد علیه السلام هم توی مجلس یزید فرماید که انا ابن خدیجه الکبرا، من پسر خدیجه هستم. اونم با کبرا ازش یاد میکنه، من پسر خدیجه هستم. اینقدر مهمه که معصوم خودش رو به حضرت خدیجه منتسب میکنه. لذا شما تو دعای ندبه هم وقتی که امام صادق علیه السلام داره اینه 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 میگه اینه ابن محمد المصطفی و علی المرتضا و الخدیجه الغره. ببینید غره یعنی شامخ، یعنی فوق العاده ارجمند رو به قدر مهمه که حضرت ازش اینجوری یاد میکنه. امام صادق علیه السلام در مورد امام زمان با این تعبیر یاد میکنه که کجاست پسر خدیجه؟ کجاست اون خدیجه ارجمند؟ اون خدیجه بلند مرتبه؟ این خیلی مهمه. حضرت مجتبی علیه السلام هم همینطور در خطبه ها، من چون نمیخوام طولانی بشه، در خود خطبه که برای معاویه داره چند جا حضرت مجتبی علیه السلام توی منبری که معاویه برقرار کرد، چند روزی آمد کوفه بعد از اینکه حاکمیت پیدا کرد و تسلط پیدا کرد و بعد از واقعه صلح اومد روی منبر، خیلی علیه امیرالمومنین و خانوادش سخن گفت، که البته سید شهدا میخواست عکس العمل نشون بده، از مجتبی گفت شما بشین، من خودم جوابگوی او هستم. بعد پاشد گفتش که تو به چی مینازی؟ تو بابات ابو سفیانه، من بابام امیرالمومنینه که این همه مناقب داره، تو مادرت هند جگرخاره، من مادرم فاطمه است، تو جدت مجده یعنی مادر بزرگت فتیله است، یه زن خیلی بدکاری بوده، من جدم خدیجه است. باز روی امام حسن تو مقابله با دشمن وقتی میخواد اتمام حجت بکنه که مردم راه رو گم نکنن، میبینید که پرچم رو که بلند میکنه میگه ما زیر پرچم خدیجه هستیم، اینو بدونید. خب این قرب از کجا میاد؟ بریم سراغ قواعد. ببینید انسان ها وقتی که میاد به دنیا، خب جنس انسان زمینی نیست، جنس انسان روح خداست. همه هنره انسان این استش که بفهمه روح الله، از جنس انسان زمین نیست و خودشو به رسمیت بشناسه، باورش بشه که خانواده اصلی او محمد و آل محمد هستند. خودشو با شاخصه های زمینی و بدنی نبینه، جنسی نبینه، مذکر و مؤنث نبینه، که بخشای حیوانی ما هستن. پدر مادر زمینی ما خارشون این بدن ماست، اما اونا زمینه سازی کردن برای نزول یک روح، تعلق یک روح به ما، و اون روح الله هست. اگر انسان فهمید روح خدا هست و از جنس زمین نیست و از جنس دنیا نیست، این اول باید به نفر بگی تولدت مبارک. این شروع تولد یک نفر زمانی است که میفهمه که من خونم اصلا اینجا نیستش، مثلا مال اینجا نیستم، مثلا کس و کارم همه کسم اون طرف هستم، همه مال عالم قدس هستن. اگه یه کسی باور کرد اینو که من خونم اونجاست، بچه محله اهل بیت هستم، مال اونجا هستم، مال اونجا، اگه کسی اینو فهمید که خونش اونجاست، وطنش اونجاست، اصلش اونجاست و غایتش هم اونجاست، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، اگه اینو یه کسی فهمید، تازه باطن انسانی پیدا میکنه، مسیر انتخاباش هم درست تنظیم میکنه، انتخاباش تو هر چیزی درست میشه. اینو بفهمه که ما مال اون هستیم. خب انسان وقتی میاد تو طبیعت، اگر پیغمبری از جنس خانواده خودش بالا سرش نباشه، امام بالا سرش نباشه، اشتباهاً فکر میکنه مال کره زمینه و اشتباهاً فکر میکنه مال دنیاست و اساساً هدفی جز تقویت دنیا و دنیاداری نداره. کل دارایی آدم میشه دنیاداری. یعنی وقتی که ارزیابی میکنم میگن خب حالا تو الان 70 سالشه، 60 سالته، داری میمیری، بگو ببینم دارایی چیه؟ ببین اون داره دارایی، وقتی که داره میگه دارایی دنیا رو داره میگه. اگه بگی مخواه داریم میای تو برزخ چی داری؟ برای برزخ چیزی نداره. این برای بهشت و بالاتر از بهشت دست خالیه، چون اصلا برای اونجا زندگی نکرده. این هیچ کدوم از انتخابهاش، ارتباطهاش، چینشهای فکریش، حب و بغضهاش برای ابدیت نبوده که. این هر چیزی جمع کرده برای همینجا بوده، کار کرد و مصرف دنیایی داشته، برای همینجا بوده، اصلا به درد اون طرف نمیخوره. حضرت مسیح علیه السلام هست بیایی بندگان بد یا عبید السوء، بندگان بد، شما همه نعمت ها رو از خدا میگیرید و همه چیتون برای دنیاست و خدا در وجود شما سهمی نداره، به درد الله نمیخورید، اصلا اون نیازی ما نداره، ولی حتی ارزه کمک به خدا رو هم نداره. خدا ببینید تو قرآن چند جا به ما رو برای که بزرگ کنه به کمک خودش فراخونده، میگه بیاید خدا رو کمک کنید، بیاید به خدا قرض بدید. حتی برای چی؟ برای که ما رو برکت به ما بده، برای اینکه به ما قدرت بده. ولی ما خیلی اوقات هیچ خدا تو وجودمون سهمی نداره، هیچ سهمی. انسان وقتی میاد اینجا یک عالم تعلقات و شؤون اعتباری پیدا میکنه، شؤون اقتصادی که دیگه پستری نشونه، شؤون گیاهی، شؤون حیوانی، شؤون علمی، حتی شؤون مذهبی. اینا تعلقات یه آدم میشن. مثلا میگه خب این آدم الان کیه چیه، میگه خب مثلا این الان آیت الله عثمان، این مرجع تقلید، این الان نمیدونم قاری قرآن، این حافظ قرآن، این مفسر قرآن، این فیلسوف، این نمیدونم اعتبارات اجتماعی مذهبی، این جهادگر، این اینه، اون اونه. اینا اینا قسمش فوق عقلش. بخش عقلش چی؟ این نمیدونم دکتر فلانی، پروفسور فلانی، مخترعه، مکتشف چنینه، چنان، استاد فلان، زد جلد کتاب داره، نمیدونم نابغه است، اینشتنه، چیه چی. بخش حیوانیش هم دیگه نهایتا یا شاه یا رئیس جمهور، دیگه ما بالاتر از این که دیگه نداریم. بقیهش که میاد پایین تر. بخش گیاهیش هم میگن که این مثلا قهرمان جهان، مثلا 10 تا مدال طلا توی بازی‌های المپیک و جهانی برده، تو بدنش کمالات بدنش، یا ملکه زیبایی عالمه، مثلا این چند سال شده ملکه زیبایی. این شونات گیاهیه دیگه. شونات جمادیش هم که میگن الان جزء مثلا 10 ثروتمند جهانه. خب مثلا الان بالاتریشون که تازگی ها خیلی هم روش کرده، مثلا میگه آقای مثلا فرض فرمایید که 215 میلیارد دلار درآمد چیزشه، داراییش. خیلی خوب، بگو اصلا 1000 میلیارد دلار دیگه. این دیگه کمال جمادیه. انسان اعتبارات اینجوری پیدا میکنه. خب حالا کمال حقیقی و قرب کجا پیدا میشه به معنای واقعی؟ اونجا پیدا میشه که انسان بتونه اینها رو خرج خدا بکنه. به میزانی که شما طبیعت رو خرج فطرت میکنید، یعنی طبیعت میشه سوخت برای موشک وجود شما، میبردت بالا. بس ببین که چقدر سوخت میریزی توی این موشک. سوخت میریزی توی این موشک شوخی نیست، یعنی بسوزونی خودتو. کدوم خودتو؟ خدای جمادی، خدای چی؟ گیاهی، خدای حیوانی، خدای عقلی و خدای چی؟ مذهبی. چقدر حاضری بسوزونیش برای خدا؟ به هر مقدار که شما میسوزید این موشک میره بالا. سوخت دیگه، درسته؟ هرچی قصد سوخت داره قرب پیدا. حضرت عبدالعظیم چرا یه دفعه میشه منظار عبدالعظیم بری که منظار الحسین به کربلا؟ یه دفعه یه فقیه به قدری اوج میگیره که میگن حضرت فرمود اگه کسی او رو زیارت کنه مثل این هستش که امام حسین رو زیارت کرد. چرا؟ چون سوختی که حضرت عبدالعظیم مصرف کرد، آتیشی که به خودش زد به خاطر خدا، بقیه بن الحسن بچه های امام حسن هیچ کم نتونستن این کار کنن. علما و مردم قبل از حضرت عبدالعظیم هیچ کس نتونست یه همچین کاری بکنه که حضرت عبدالعظیم کرد. سوختی که حضرت داشت، قرب شهدا، همشون بعضی از شهدا یه دفعه مثلا یه اوجایی میگیرن، بقیه شهیدن. خب چی؟ همشون هم این درب به هم یرزقون. اما بعضی ها مثل حاج قاسم خودمون، مثل شهدای دیگه که داریم، اینها یه سوختی از طبیعت مصرف کردن، حجم بیشتری از طبیعت مصرف کردن، قربشون بیشتره، اوجشون بیشتره. این یادتون نره. شما به میزانی که حاضری سوخت پرداخت بکنی میری جلو. مثل ماشینه، یه مبلغ پول داری، هر چقدر تو باکت بنزین میریزی مصرف میکنی، مسیرت هم میره جلو. اونجا که پول نداری، نمیخوای مصرف بکنی، ماشین میخوابه. شما باید سوخت مصرف بکنی. چی حاضری برای خدا بدی؟ چی حاضری برای امام زمان بدی؟ اگه میخوای، بعضی ها میان برای امام زمان سوخت مصرف کنن، در واقع سوختگیری هم میکنن، یعنی میان به اسم امام زمان منیتاشون و اعتباریاتشون رو بالا میبرن، آبرو نمیذارن، نفس نمیذارن، طبیعت را مصرف نمیکنن، بلکه طبیعتشون رو کت و کلوفتر میکنن. میشه من مذهبی، میشه من، اینم یه منه دیگه. اینم یه منه. این که خدا رحمت کنه استاد ما رو، حضرت آیت الله مجتهدی، میفهمود که کربلا داشمشتی ها رفتن، اونا سوخت گذاشتن. گفت علما نرفتن، علما نرفتن وقت مایه بذارن. چون انقدر من مذهبیشون قوی بود که هر کدوم برای خودشون دفتر دستک داشتن، کی پا شد از عالما پاشه بره پای معصوم وایسه بگه که آقا من پات وایسادم، درسم نمیخوام، عالمی هم نمیخوام، آقا همه چی فدای تو، هر چی تو بگی. در بین علما خب میدونی که ما در زمان جنگ دفاعی مقدس از صدر اسلام تا الان هیچ جمعیتی به اندازه علما شهید ندادن، هیچ کس به اندازه روحانیت و علما شهید ندادن. اونا عالم راستینن، عالم ربانین حقیقین. تو دفاع مقدس نه سپاهیان، نه ارتشیان، نه بسیجیان نسبت به جمعیتشون شهید ندادن. روحانیت یه تعداد خیلی محدود و نسبت به جمعیتش از همه اقشار بیشتر شهید داد. اونا عالمن. امام فرمود اونها اقال از پای علم باز کردن، اون من من طلبگیشون، من عالمیشون رو فدا کردن برای انقلابشون، برای نظامشون، برای دینشون. ولی بعضیا نه، بعضیا میان از قبل اینجور چیزا منشون رو در واقع تقویت میکنن، حاضر نیستن فدای امام زمان بکنن. الا ماشاءالله ما آدمایی داریم که این اعتباریاتو برای خودشون حفظ کردن، به هیچ وجه هم حاضر نیستن یه قدم برای امام زمان بردارن. اگرم میخوام بردارن، میخوام با امام زمان خودشونو کت و کلفتر بکنن، منشونو چاق و چله تر بکنن، ولی حاضر نیستن آبرو بگذارن، حاضر نیستن خودشونو بسوزونن برای حضرت. و نمونهش هم همینه که 1180 سال امام آواره است، تنهاست، غریبه و مظلومه، کسی حاضر نشده سوخ پای حضرت بریزه، کسی حاضر نشده بسوزه پای حضرت، همه خواستن با حضرت خودشون رو بزرگ بکنن. خب حضرت خدیجه عظمتش از اینجاست، یعنی شخصیتیست که یه دنیای خیلی قدرتمند داره. اول از این زنیست بی نهایت زیبا، یعنی زیبایی حضرت خدیجه سلام الله علیها زیبایی زبان زد بوده. اینی هم که مشهور شده تو بین بعضی از افراد که آره ایشون نمیدونم ازدواج قبلی داشته و چنین و چنان و اینا، نه محققی چون از خدیجه اصلا باکره بوده، هیچ ازدواج قبلی هم نداشته. از نظر زیبایی ظاهری، از نظر جوانی، از نظر قدرت اقتصادی، یعنی قدرت فوق العاده قوی اقتصادی داره. پیغمبر یه دونه از کارگراشه، یکی از کارگرای از خدیجه پیغمبره، میگه تو بیا برو مثلا این شهر برو تو کار تجاری برام انجام بده. بعد دانشمند حضرت خدیجه آگاهی های بسیار زیادی داره، دانش زیادی داره. هیچ کمال دنیایی نیست که حضرت خدیجه سلام الله علیها نداشته باشه، هیچ کمال دنیایی. اعتبار اجتماعی، شهرت، محبوبیت، قدرت، ثروت، زیبایی، خاندان خیلی مهم، این توی همه اینها رو میرزه پای پیغمبر، میرزه پای پیغمبر. ببین یه موقع آدم میگه این رسول خدا سلام پیغمبره، من میخوام زنش شم. یه آدمیست برجسته است، یه آدمیست بزرگه، ما برای اینکه خودمون بزرگ شیم یا اعتبار بگیریم میریم مثلا بله منم میام سرمایه گذاری میکنم، میام زن این میشم. ببین پیغمبر در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها چی میگه؟ معظم مقدس هر دوی بزرگوارا صلوات خط بفرمایید. خوب دقت کنید فضایی که پیغمبر داره میگه خیلی مهمه. میفهمد که او هنگامی به من ایمان آورد که همه مردم کافر بودند. تو بین خانم ها میدونید که اینه بانوی اول اسلامه، از فاطمه که وجود نداشته اونجا اونجا علی ظاهر، بانوی اول دین ماست، اولین خانم، اولین بانو، اولین کسی که پیغمبر ایمان آورده. فرمود زمانی به من ایمان آورد که همه کافر بودند. دقت کن عظمت و سبقت، یعنی این سوزوندن، یعنی این، یعنی پای کار کسی وایسی که هیچکی پا کارش نیست، هیچکی قبولش نداره، هیچکی واسه اعتباری نداره، اعتباری قائل نیست. اومده ادعا کرده که رسول خداست، میما بهش ایمان آوردم پاش وایسادم. زمانی مرا تصدیق کرد که همگان تکذیبم میکردن. دقت کنید همین گفتن دروغ میگه این، و یه نفر وایستاد پای پیغمبر من تصدیقش میکنم. اینجا سوخته ها، دقت کنید. مثالی که میخوام بزنم بذار برمش تو دوتا کلمه بهتون بگم. کسی میتونه بسوزه برای خدا و قرب پیدا کنه که عاشقانه تن به قربت و ذلت بده، همه جور ذلتی ها، دقت کنید دستمو نگاه کنید، ذلت های چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقل. حاضر باشه ذلت تحمل کنه، خاری تحمل کنه به عشق خدا. اگه کسی میخواد شخصیتش رو حفظ بکنه همه جا، بعدم کلاس بذاره برای خدا، این ذلیل میشه. فقط کسایی بزرگ میشن به معنای واقعی و هیچ کس هم نمیتونه جلو بزرگیشون رو بگیره، که عاشقانه و خالصانه بتونن ذلت و غربت رو تحمل کنن به عشق خدا. این دوتا سوخت خیلی مهمه، ذلت و غربت. در دورانی ثروت خود را در اختیار من گذاشت که دیگران مرا محروم کردن. اول ازدواجش چجوری بود؟ بذارم بخونم براتون. هنگامی که زنان به من توجهی نداشتن، یعنی اصلا پیغمبر عددی نبوده اون موقع به قول امروزی، میگو بهش میگفتن یتیم عبدالله. میبینی؟ پیغمبر خیلی دلسوزی براش میکردن، میگفتن این بچه یتیمه، یتیم عبدالله. توجه کردید؟ طوری که وقتی از خدیجه با پیغمبر ازدواج کرد، زنان گفتن خاک تو سرت، آدم قحطی بود، تو با این ازدواج کردی؟ این همه آدمای معتبر، ثروتمند، آدمای شاخص تو رو می‌خواستن، خواستگار تو بودن. همه هم رد کرد حضرت خدیجه. بعد تو اومدی زن این شدی. ببین 15 سال قبل از نبوت ها، دقت کن چی دارم میگم. پیغمبر خبری نیست اصلا. 15 سال قبل از نبوت. اینجوری نبود که این پیغمبر باشه و اونو میدونم الان ادعای پیغمبری کرده، یا مثلا رفته بوده خب من با میسم پاش بریم جلو. یعنی زنا دائما حضرت خدیجه تحقیر کرده. با این اهمیت، با این عظمت رفتی زن این شدی؟ پیغمبر میفهمه زمانی همسر من شد که هیچ زنی به من توجه نداشت، اصلا زنا منو لایق ازدواج نمیدونستن. این سوخته. ببینید دقت کنید دارم چی میگم. عظمت حضرت خدیجه اینجاست. عروسی کردن، حضرت اومد بعد از چه مدتی اومد گفتش که آقا این تمام اسناد اموال و املاک منه، در اختیار شما. و شما خودتون میدونید عامل، یکی از عوامل قدرت پیغمبر که تونست مقاومت بکنه، چون شعب ابی طالب شوخی نیست. وقتی پیغمبر محاصره کردن در شعب ابی طالب، که اون اوزا 3 سال اینا تو اون شعب، اونا که رفتن مکه شعب و دیدن کنار مکه، اینا رو یه جای توی فضای زیری آفتاب خیلی وحشتناک محاصره کردن. 3 سال از خدیجه ثروتش آورد وسط، گفت برای نجات هم خودشان پای پیغمبر وایستاد، خودشان پای پیغمبر وایستاد. توی انفاقها، کمک به فقرا، نمیدونم کارآفرینی، نمیدونم کارهای دیگه، تو کار تجهیزات رزم، نمیدونم چیزهای دیگه، وایستاد پای پیغمبر و به همسری من در آمد و خدا از او فرزندانی به من بخشید. داره بزرگی حضرت خدیجه سلام الله علیها رو پیامبر اینطوری داره تعریف میکنه که من تو تمام نقاط ضعف بودم که این اون موقع منو انتخاب کرد، پای من وایستاد و فداکاری کرد. یه یار و همدل و مونس خالص رسول خدا. یعنی این ثروت کلان رو پیغمبر بدون اینکه از حضرت خدیجه کوچکترین احساس کراهتی داشته باشه خرج کرد. یعنی یه بار نمید به پیغمبر بگه خب حالا مثلا بسه چه خبره؟ نه، یه بار نایمد اینو بگید. یعنی چجوری شده این شخص با پیغمبر که شده جان رسول الله، که پیغمبر وقتی تصمیم میگیره انگار خدیجه دیگه وجود نداره، صاحب مالی دیگه وجود نداره. نمیگه شرمنده شدم خانوم با اجازه شما، نمیدونم، نه، یکی شده با رسول الله. یه جمله داره خودش خیلی دلخراشه، عظمت این زن رو میرسونه. میفرماید از آن اموال فراوان تنها 2 پوست باقی ماند، 2 تا دونه پوست که روزها روی آن برای گوسفندان علوفه میریزیم و شبها آن را رو انداز خود قرار میدهیم. این زندگی خدیجه است. چقدر ایثار، چقدر عشق، حضرت برای هر چیزی سوخت. حتی وقتی میخواست فاطمه زهرا رو به دنیا بیاره، هیچ کس حاضر نبود بره کمک این بکنه برای زایمانش. این ذلت تحمل کردن به عشق خدا آدم رو میرسونه به اون مقام. ما حاضر نیستیم از اعتباریات خودمون بگذاریم، از تعلقات خودمون بگذاریم به عشق خدا. طوری هست که این بانو هنگام وفاتشون کفن نداره، پولی هم نداره کفن بخره، خجالت هم میکشه به پیغمبر بگه، روش نمیشه بگه که حالا من کفن ندارم. دخترش حضرت زهرا رو واسطه قرار میده که من کفنی ندارم، اگه میشه شما یکی پیرهناتون رو به من بدید برای کفن من. چه خونه ای، چه خونه ای. تا انسان فقر تحمل نکنه، شجاعت تحمل نداشتن، فقر، ذلت، قرض کردن، زیر بار قرض رفتن، غربت کشیدن برای خدا رو نداشته باشه، از جون خودش، از مال خودش هزینه کردن رو شجاعتش رو نداشته باشه، اموال خودش رو حتی وسط بذاره، دروغه، صداقت نیست، ادعاست فقط. پیامبر قبول میکنه، باش با جون و دل. جبرئیل میاد عرض بکنه، خداوند فرمود خدیجه همه چیزشو برای ما خرج کرد، این کفن رو از بهشت فرستادیم برای خدیجه. انسان تا حاضر نباشه برای خدا از آبروش، اعتبارش. ما میخوایم دینداری بکنیم با حفظ کلاسامون، دینداری با حفظ ظواهر و کلاسامون، همه چیمون هم حفظ بشه، کسی فوش بهمون نده، آبرو ریزی نباشه. امکان نداره کسی حاضر نباشه آبروش رو بده بتونه قفل پیدا بکنه. هیچ از من انتقاد نکنه، هیچ کی فوش نده، هیچی، هیچ تهمتی بهم زده نشه، تا ببینم تو معرض اینجور چیزا هستم خودم بکشم کنار، فرار کنم برم، چون ممکنه آبرون بریزه. وقتی از دنیا میره عام الحزن دیگه، سال غمه. پیامبر دو تا از یارای اصلیشو از دست میده. اینم تقدیر خداست که خداوند میخواد حتی پشتیبانی های ظاهری رو از پیغمبر برداره، که چی کار بکنه؟ یتیم عبدالله، میخواد یتیم عبدالله رو ببره به سلطنت برسونه. حضرت خدیجه از دنیا میره، پیامبر چه چیزایی رو تحمل کرده، اون از پدری که ندیدش، اونم از مادری که تو کودکی از دست داد، اونم از یه عشق به این بزرگی مثل حضرت خدیجه اینجوری تنهاش گذاشت و رفت، اونم از ابو طالب که تنها پشتیبانش بود توی اون ماجراهای اجتماعی سیاسی، تنهای تنها. یه وقایعی که حضرت زهرا گریه میکرد بهانه مادر میگرفت، اونم اون مادر، بچه 5 ساله 5-6 ساله حضرت بهانه میگیره دیگه برای مادرش. پیامبر نمیدونست چی باید جواب بده، سکوت میکرد. یه موقع جبرئیل علیه السلام آمد، عرض کرد یا رسول الله، خداوند به فاطمه سلام میرسونه و میگه نگران نباش، مادرت در بهشت، در عالی جاهای بهشت، منزلش یک منزل که خدا بهش داده، عظمتی خدا بهش داده، بین آسیه و مریم تو صحنه های نظامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حضور داشتن، صحنه های عبادی خانم ها از همون صدر اسلام هم همینجوری بوده و پیامبر، جامعه پیامبر، مدینه النبی جامعه فوق العاده بزرگ و پیشرفته بود، خانم ها خیلی نقش داشتن توی اون جامعه. یعنی شما که تو صحنه جنگ هم خانم ها می اومدن، علاوه بر اینکه می جنگیدن، دقت کنید ها، می اومدن شمشیر دست می گرفتن، نیزه دست می گرفتن، به عشق اسلام و به عشق پیغمبر در صحنه های عبادی سیاسی شما در قدیر خم چقدر خانم اونجا اومده که ساعت های زیادی طول میکشه اینها بیان با امیرالمومنین بیعت بکنن. تو وسط اینها، یعنی تو کل اینها، حضرت خدیجه سرآمد بانوانه. خود از زهرا سلام الله علیها وقتی که یه مقدار جون میگیره ببینید که تو صحنه ها حضور داره. خیلی جامعه مهم و بزرگی بوده، جامعه پیشرفته‌ای بوده، ولی حضرت خدیجه بانوی اوله، نه از نظر رتبه که بانوی اول اولی نفر هست، بلکه در حضور در همه صحنه ها اوله، در همه صحنه ها اوله. ببین امیرالمومنین علیه السلام در مورد ایشون چی میگن؟ صلوات خط بفرمایید. همون خانواده مسلمانی در اسلام نبود جز خانواده‌ای که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه تشکیل شده بود. یعنی یه خانواده بودن، فقط یه خانواده مسلمان، چند سال همین خانواده مسلمان، پیامبر، حضرت خدیجه. بعد فرمود به من سومین آنها بودم. امیرالمومنین، من سومین. چند سال. خب از این ولی مادر مهربان برای امیرالمومنین، اولین کسی هستش که اولین شیعه امیرالمومنین حضرت خدیجه السلام الله علیها، که وقتی پیامبر حضرت امیر رو معرفی میکنه به عنوان امام بعد از خودش، اولین کسی که امیرالمومنین رو بچه خودشه بزرگش کرده، تصدیقش میکنه و ایمان میاره به عنوان امامش بهش، حضرت خدیجه است سلام الله علیه. وقت کمه، من یه نکته دیگه بگم و بس. ببینید کسی که یه همچین کاری میکنه، یعنی همه چیزشو حاضره پایه رسول الله بریزه، یه عشق برتر داره، اون که خداوند تبارک. یعنی ایشون عشقی از خدا تو دلش بوده، عشقی از خدا تو دلش بوده که اینجوری پای رسول الله ایستاده. معنویتش فوق‌العاده بوده، خیلی خاص بوده با خدا، خیلی با خدا دوست بوده، خیلی با خدا دوست بوده که وایستاده اینجوری پای پیغمبر و همه شون فداکاری کرده بی ریا بی طمع. گفتم 15 سال قبل از نبوت همه کارایشون، شروعشون. اون موقع پیامبر هیچ چیزی نداشته که بخواد طمع این داشته باشه، هیچ چیز. چقدر عاشق بوده به خدا، چقدر این خدا سلطنت داشته تو دل حضرت خدیجه. من براتون 2 تا هرز از ایشون میخونم، حالا یا به خاطر بسپارید بنویسید. به هر حال کسی که این درجه از قرب رو به خداوند داره که اهل بیت افتخارشون انتساب به این خانم هست، هرزاش هم به درد ماها خیلی میخوره. ما از حضرت خدیجه باید پاکار بودن، وفاداری بی چون و چرا، عشق به الله، فداکاری، صبر، ایثار، استقامت رو یاد بگیریم. با کار امام خودش، با کار رهبر الهی بودن و حاضر شدن به این که همه جور غربت و ذلت رو همه جور تحمل بکنه انسان. همه اینو تحمل کردن، یعنی جمادی و گیاهی و حیوانی و همه چیزش رو تحمل کرد. آدم مفخور، تنبل، تنپرور، راحت طلب به هیچ جا نمیرسه. آدمی که میخواد عیاشی بکنه، آدمی که میخواد خوش بگذرونه تو دنیا، آدمی که میخواد اهل مسابقه است با بقیه سر دنیا، تو بخور بخورهای دنیا رقابت داره با بقیه، تو این جیفه با بقیه رقابت داره، حسادتهاش، رقابتهاش، چشم و همچشمیاش با اهل دنیاست، این نمیتونه اصلا، این به اینقدر آرامش و یقینم نمیرسه. ما باید همه چیز حضرت خدیجه رو الگو قرار بدیم، همه چیزش رو، از ریزترین مسائل زندگی حضرت خدیجه سلام علیها و سیره این بزرگوار. من امشب یه قطره ای گفتم از این دریا، کاشی میشد یه فرصتی، کارگاهی در مورد فقط معرفی این شخصیت باشه، به ابعاد مختلف زندگی ایشون ما بپردازیم و درس یاد بگیریم. و عجیب و غریب این هستش که حضرت خدیجه سلام الله علیها هنوزم غریبه، اسمش غریبه، اسمش غریبه که افراد افتخار کنن اسم ایشون روی دختراشون بذارن، خانم ها افتخار کنن اسم خودشونو، اسم ایشون رو خودشون بذارن. اسمش غریبه و زندگیشو، شخصیتشو، سیرشو، درسهایی که به ما داده غریبه. هنوز بزرگان دین به ما گفتن که هر جا در دنیا مشکلی پیدا کردید پناه ببرید به حضرت خدیجه. مادره، مادره، اونم مادر حضرت مادره، مادر فاطمه زهراست. معدن آبرو، معدن اعتبار، خدا چقدر اینو دوستش داره، خدا چقدر دوستش داره. هرزاشو براتون بخونم بس دیگه. مرحوم ابن طاووس دو تا هرز از ایشون نقل میکنه، ساده هم هست. اولش بسم الله الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، به رحمت که استقیس فاقسنه، من به رحمت تو استغاثه دارم، فریاد خواهی دارم، فاقسنی، تو پناهم بده، به دادم برس. اون همه قدرت، تحمل، صبر تا وفات شهادت گونه او، چون شهادت تدریجی داشتن، خدا رحمت کنه مهاجرین، میگه بعضی از آدم ها شهادت دفعی دارن، یه جا توی جای تیری بهشون میخوره شهید میشن. خیلی اصلا تیر و ترکشی تو زندگیشون نیست، اما همه عمرشون اینا داشتن جهاد میکردن. مرگ اینها مثلا حیاتشون، زندگیشون شهادت تدریجی هستش. خیلی از علمای ما، بزرگای ما، کسایی که به رحمت خدا رفتن، تو همین مؤسسه ما کسایی داشتیم به رحمت خدا رفتن، اینا همشون قطعاً با شهدا محشور هستن، شهادت تدریجی داشتن تا آب شدن و ذوب شدن. یا حی یا قیوم، به رحمت که استقیس فاقسنی، ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اینا میگم براتون بلدید، منو یه لحظه خدای به خودم واگذار مکن، یه لحظه به خودم واگذار مکن، همین بدبختی و همینه. و اصلح لی شأنی کله، خدایا همه شؤون من و زندگی من و هر چی که هست، دنیام، آخرتم، همه شؤوناتم رو تو سر سامون بده، تو اصلاح کن. چقدرم خوب اسم مصلح خدا، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا، به عشق شما خدا معارف رو به ما یاد داد و هر چی که از گذشته زندگی ما خرابکاری شده با عشق شما خدا اصلاحش میکنه، گذشته های ما رو اصلاح میکنه و جبران میکنه. به موالاتکم یعنی متخصص معصوم. و اصلح لی شأنی کله، شأن منو اصلاح کن همش رو. یه هرز دیگه براتون بخونم، این خیلی راحته. بسم الله الرحمن الرحیم، یا الله، یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب، همین، یا الله، یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب. اینم یه هرز خیلی خوب، هدیه شما باشه از حضرت مادر سلام الله علیها که ما اینو استفاده کنیم تو زندگیمون. یا الله، یا حافظ، یا حفیظ، یا رقیب، یعنی خودتو مراقب من باش. خب
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.